بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام که عرض کردیم، ایشان در ابتداء بحث متعلق اوامر و نواهی نکته مهمی را که تذکر میدن این است که خلاصه کلمات قوم در تحریر محل نزاع دچار تشویش و اضطرابه. منشأ اضطراب را هم امام رضوان الله تعالی علیه چند نکته میدانن که در بیان اقوال اون نکات رو اشاره میکنن اجمالا. البته یک نکته این است که بعضی ها مسئله را عقلی صرف دیدن و خواستن مسئله متعلق اوامر و نواهی را بر اساس یک بحث عقلی تعیین تکلیف کنن. مثلا همین که خوندیم و ایشون هم اشاره میکنن که اراده و طلب و شوق قابلیت تعلق به خلاصه چیزی را که منشأ اثر نیست ندارد. بنابراین اگر وجود منشأ اثره، اراده، شوق و طلب به وجود تعلق میگیره، و اگر ماهیت منشأ اثر، اراده و شوق و طلب به ماهیت تعلق میگیره. همونطور که ملاحظه میکنید در این بیان حضرت امام دقتی که وجود داره اینه که ما دیگه با هیئت افعال دیگه کار نمیکنیم، با اراده کار میکنیم به عنوان یک واقعیت خارجی، با شوق کار میکنیم به عنوان یک واقعیت خارجی، با طلب کار میکنیم به عنوان یک واقعیت خارجی. لذا ملاحظه میکنید که اگر این طوری شد، اون موقع متعلق این واقعیت خارجی که اراده است یا متعلق این واقعیت خارجی که شوقه، باید یک امر خارجی منشأ اثر باشه. لذا قبلا تو عبارات آخون میگفتیم این تفکیک رو باید دقت کرد که آخون میگه امر به طبیعی خورده، اما طلب و اراده مثلا به وجود میخوره، به خاطر اینکه وجود محط اثر و مناته. مثلا این حیث مسئله اینه که دقتی باید بکنیم بین اینکه اگر یک طرف مسئله برگشت به واقعیت خارجی، طرف دیگرش هم باید برگرده به یه واقعیت خارجی. و این دقتی که در بیان محل نزاع هست رو باید آدم حواسشو بده. اگر این طرف رو آورد سراغ اراده و شوق و طلب، دیگه کار نداره به دال بر اراده. دال بر اراده یه چیز دیگه است، دال بر طلب یه چیز دیگه است، که اینو امام رضوان الله تعالی علیه جدا اشاره میکنه. و این میبینید اون دقتی رو که در تحلیل عبارت آخون ما داشتیم، اینجا شما اثرش رو میبینید که اراده یک واقعیت خارجی است، حالا از مقوله کیف یک امر وجودی هرچه هست تو فلسفه، شوق یه واقعیت خارجی است، طلب یه واقعیت خارجی است. این واقعیت خارجی باید متعلقش یک امر واقعی منشأ اثر باشه. امام می‌فرماد بعضیا اینطوری تحلیلش کردن، لذا گفتن لا یمکن ان تتعلق بما لا یکون منشأ للآثار. اگر ما تو متن واقع قرار گرفتیم، کاری به حیث دال نداشتیم، رفتیم با یه امر واقعی به نام اراده طرف شدیم، میگیم این اراده به ما اینکه یک واقعیته نمیتونه به یه امری بخوره که واقعیت نداره و منشأ اثر نیست. اون موقع معناش بحث اصالت الوجوده، چون اصالت یعنی منشأیت اثر. اگر کسی گفت وجود منشأ اثره، اون موقع میگه این اراده به ما، اینکه یک امر واقعیه، میخوره به وجود، بنابر اینکه وجود اصیل و منشأ اثر. اگر گفت ماهیت منشأ اثر، همینطور. یا اینکه نه، بازم همینطور تحلیل کردن بعضی، او انها مبنیتون علا وجود طبیعی و عدمه، بازم استدلال ثبوتی و وجودی و واقعیه، کاری به حیث دال و خلاص مدلول هیئت و نمیدونم تبادر و اینجور حرفا نداره، داره یه امر ثبوتی رو بحث میکنه. اون امر ثبوتی چیه؟ استدلالش باز قشنگشون بیان میکنه، میگه اگر من گفتم تو خارج طبیعی وجود داره، خب اراده میخوره به چیزی که واقعیت داره، یعنی طبیعی. اگر گفتم نه، طبیعی تو خارج واقعیت نداره، فرد تو خارج واقعیت داره، باز اراده میخوره به اونی که واقعیت داره. او انها مبنیتون علا وجود طبیعی و عدمه، فعل الاول، اگر کسی گفت طبیعی وجود داره، تتعلق بها، به طبیعی میخوره. و علی ثانی بالفرد، چرا؟ لامتناع تعلقها به ما لا وجود له. ملاحظه میکنید؟ باز مسئله برمیگرده به بحث وجود. ببینیم چی واقعیت خارجی داره، وجود یا عدم وجود طبیعی. دقت در تعبیر هست امام ملاحظه میکنه، تو بخش اول منشأیت اثر مطرح بود، منشأیت اثر یعنی اصالت. تو بخش دوم وجود و عدم وجود طبیعی مطرح بود. میخوام خوب دقت کنید، ببینید انصافا ایشون با دقت، با همون دقتی که حالا بعدن تو بررسی فرماش هست ما میبینید، همون دقتی که تو عبارات محقق اصفهانی مطرح بود، ایشون اونا رو با همون دقت مطرح میکنه. یه بار میگم اصیل چیه، یه بار میگم چی جعل شده، چی وجود داره. و از هر من بعضها ان النزا فی انها تتعلق به تباع او بالوجود الخارجی. خب ایشون میفرماد یه بعضی دیگه از آقایون، مثلا مثل مرحوم آغازی ها، خیلی باز قشنگ ایشون نقل میکنه نظریه آغازی ها رو، آمده گفته که ببینیم محمول طلب چی اقتضا میکنه. بازم تو متن واقعه ها، محمول طلب چی اقتضا میکنه؟ محمول طلب اقتضا میکنه چیزی را که حاصل نباشه. من چیزی را طلب میکنم که حاصل نیست، چون تحصیل حاصل ممتنعه. محمول طلب اقتضا میکنه چیزی را که حاصل نباشه. برام آغازی ها استدلالش اینه، میگه من وقتی تو متن واقع هستم با یه واقعیتی به نام طلب میخوام کار کنم، محمول طلب اقتضا میکنه چیزی را بخوام که حاصل نباشه، چون تحصیل حاصل محاله، طلب حاصل محاله. اگر محمول طلب اقتضا کرد چیزی را بخوام که حاصل نباشه، ناگزیرم باید بگم طلب خورده به طبیعی، چون وجود که حاصله، طلب میخوره به طبیعی تا حاصل بشه این طبیعی به وجود. این حیث استدلال رو برده سر این که من اولا تو متن واقع هستم، دارم با طلب کار میکنم به عنوان یک واقعیت، متعلق طلب به عنوان یک واقعیت و یه چیزی باشه که حاصل نباشه. نزا ببینید، و یه از هر من بعضها ان نزا فی انها تتعلق به تبائه او بالوجود الخارجی حیث و ابتل الثانی به انهو طلب الحاصل. گفته اصلا نمیشه به وجود خارجی طلب بخوره. چرا؟ با همین استدلالی که عرض کردم، چون یه محمولی دارم به نام طلب، نمیتونه به یه واقعیت حاصلی به نام وجود خارجی بخوره. نه، ماهیت اشکال نداره، من ماهیت در عالم تصور ماهیت رو تصور میکنم، طلب رو میزنم به ماهیت تا حاصل بشه، تا تحقق پیدا کنه، لتوجد او توترک، تقریبا معادل تحلیلی که از سال فصول بررسی کردیم و دیروز تو تحلیل عبارات محقق اصفهانی عرض کردیم، بر اساس اون تفکیک ماهیت به حمل اولی و به حمل شایع، مسئله تقریبا برمیگرده به اون که سال فصول خواسته. طلب به عنوان یه واقعیت خارجی، یا بعث به عنوان یه واقعیت خارجی، یا زجر به عنوان یه واقعیت خارجی. ببین من اینا با خارجیات دارم کار میکنم، کاری با دال ندارم. اگه این طوری شد اینا میگن خب ناگزیریم بگیم محمول طلب اقتضا میکنه که اینطوری تحلیل کنه. امام میفرماد بعضی هم گفتن انها مسئلتون لغویه، بعضی ها گفتن نه اصلا نزا لغویه. حیث و تشبس به تبادر فی اثبات تعلقها به تبائر. خب حالا اگر رفتیم تو عالم لغت دیگه از عالم واقع میاییم بیرون، دیگه کاری نداریم با مقدمات ثبوتی و واقعی اراده و طلب. همطور که قبلا هم خوندیم تو کتابمون مثل اصول فقه میخوندیم، مقدمات واقعی طلب اینطور بود که من تصور کنم یه واقعیت رو، تصدیق کنم به فائدهش، بعد شوق پیدا کنم، بعد اشتداد شوق حاصل بشه، بعد اراده کنم. حالا با همون مراحل و با همه بحثایی که چند بار ما تو سلسله بحثای درس خارجمون مخصوصا تو بحث مقدمه واجب اینا رو بررسی کردیم، نقد کردیم، تجزیه کردیم، تحکار اینا تو متن واقع. اگه تو متن واقع بودم خب بحث طلبه، بحث اراده است، بحث مناته، بحث اینجور حرف هست. از یه حرفا میتونم بگم. خب اگه این طوری خواستم بحث کنم میشه یه مسئله عقلی صرف یا مبتنی بر یه بحث عقلی، حالا اون بحث عقلی منشئیت اثر باشه که بهش میگم اصالت، یا اون بحث عقلی وجود طبیعی باشه یا وجود فرد باشه، یا مسئله تحصیل حاصل باشه. یه بحث عقلی میکنم تو متن واقع، این حسابش کاملا جداست. امام میگه اگر کسی خواست اینطوری حرف بزنه یا حرف آقای اصفهانی رو میزنه یا حرف آقای مرحوم آقا ضیا رو میزنه رضوان الله تعالی علیهما، اینطوری حرف میزنه، میبرتش تو متن واقع، یا حرف صاحب فصول رو میزنه با همین تحلیلایی که کردیم. این عقلی دیدن بحثه. اما اگر لغوی خواستم ببینم دیگه کاری به متن واقع ندارم، میگم آقا تبادر چی به من میگه، متبادر چیه، آیا متبادر از صیغه افعل که حالا فعلا میگیم صیغه، ایشون بعدا اینو هم توضیح میده، آیا متبادر از صیغه افعل اینه که خلاصه من طبیعی رو میخوام، همطور که آی آخوند اینطوری اولش وارد بحث شد گفت الحق ان الاوامر و النواهی تتعلق به تبائع. چرا؟ افعل هیئتی داره، ماده ای داره، هیئتش یک افاده میکنه مثلا طلب وجود را، مادهش هم خورده طبیعی. لذا وقتی من میام تو عالم اثبات میگم این هیئت خورده به طبیعی. منتها در عبارت آخوند یه نکته دقیقی وجود داشت که ما تحلیلش کردیم که حالا یاداوریش میکنیم که الان تو این مسئله تبادر آخوند میخواست بفرماد که درست هیئت خورده به طبیعی، ولی این ظاهر، این معنایی که ظاهر از این افعله هیئت و ماده، هیئت این ماده طبیعیه، این ظاهر مشکل ثبوتی هم نداره. یعنی یکی از باز انصافا هنرمندی های آخوند اینه، آخوند میگه این ظاهر رو باید اخذش کرد. چرا؟ چون لا یصادم الواقع. اگر یه چیزی ظاهر بود اما خلاف عقلی روشنی توش بود خب میداریمش کنار. آخوند حرفاش قشنگیش مال این بود، میگفت واقعش طلبه، واقعش اراده است، واقعش بعثه. بعث و طلب و اراده که حالا از نظر آخوند حالا یکی هستن، مثلا طلب و اراده با یه اختلاف مختصری، اینا به خلاصه یه چیزی میخورن که باید اون چیز وجود باشه. بعث به وجود میخوره، طلب به وجود میخوره، به خاطر اینکه همونطور که گفتیم وجود منات داره. اما ظاهر صیغه افعل، این ظاهر صیغه افعل، این صیغه افعل ظهور داره در اینکه این هیئت خورده به طبیعی، اب نداره. ولی این هیئتی که به طبیعی خورده مشکل ثبوتی نداره. چرا مشکل ثبوتی نداره؟ چون هیئت طلب الوجوده. اگر تو متن واقع وجود از کار میافتاد، من میخواستم بگم ظاهر در طلب و طبیعه است، اشتباه بود، باید میذاشمش کنار. اما میگم ظاهر در طلب وجود طبیعته، چون معنای ظاهر را طلب الوجود میدونم، این معنای ظاهر منافاتی با اون امر ثبوتی نداره، ولی ظهور داره. اگر بخوام ظاهر رو معنا کنم، با تبادر معنا میکنم. اگر بخوام ثبوت رو معنا کنم، با استدلال عقلی معنا میکنم. آخون میخواست اینطوری جمعش کنه. بعضی از حرفای آخوند رو، ثبوتیاشو بعضی از شاگرداش قبول کردن، استدلالای عقلی و ثبوتیش را، تبادر و ظهوراتش رو بعضی دیگه از شاگرداش قبول کرد. اینطوری میشه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد بعضی از این آقایون اومدن استدلال لغوی کرده و استدلالشون هم تمسک به تبادره. منتها در بین اصولیین سال گذشته اینو توضیح دادیم، در حدی که اشاره بهش بکنیم و بگذریم. بعضی ها وقتی خواستن مسئله رو با تبادر حل کنن، اینو مرتبط دونستن با وضع آموزون له عام و وضع آموزون له خاص. که امام رضوان الله تعالی علیه این رو تحلیل میکنه به این که خوب توجه بکنی، به این که این مسئله خلاصه میتونه منشأ بحث لغوی هم بشه، ایبی هم نداره. یعنی اگر یک کسی آمد گفت آقا من میخوام ببینم موضوع اون له مثلا تبایع وضع میشن برای چیزی که اصطلاحاً میگه میشه از قسم ثانی، یعنی وضعشون عامه، موضوعشون عامه، یا تبایع رو وقتی وضع میکنیم وضعشون میکنیم برای یه چیزی از نوع قسم ثالث، وضعشون عامه، موضوعشون خاصه. اگر من مثلا وقتی خواستم با طبیعت صلات کار کنم، گفتم طبیعت صلات وضعش عامه، موضوع اونلهش هم عامه، خب اون موقع ناگزیرم بگم امر خورده به طبیعی. چون که انه داله علی الفردی وجود نداره. اما اگر گفتم نه، این وضعش عامه، موضوع اونلهش خاصه، وقتی وضعش عام شد، موضوع اللهش خاص شد، اون موقع موضوع الله خاص یعنی چی؟ موضوع الله خاص یعنی این که من یک طبیعی رو میارم تو ذهن، از اون طبیعی علا نحو الاجمال مصادیقش رو میگیرم، نه علا نحو تفصیل. من اگر خواستم انسان رو مرآت افرادش قرار بدم و به اصطلاح موضوع اون له رو خاص بگیرم، که انه زید و امر و بکر و تقی و نقی رو اووردم، اما نه تفصیلا اجمالا، حالا مثال واقعی تر بزنیم. وقتی من میگم سر من البصره، دستور میدم به سیر از ابتداء بصره، یه بار کلمه ابتداء به کار میبرم، خب وضع عام، موضوع اون له عامه. یه بار کلمه من به کار میبرم، وقتی من به کار میبرم میگم مصادیق ابتدا. علا نحو الاجمال صدها مستاق رو با این سرمن البصره میارم تو دستورم، میگم یکی از این افراد.
دستور من به ابتداء سیر از باب طبیعی ابتدا نیست، نه خیر، من دارم دستور میدم یکی از این ابتداهای خاص. و برای من فرقی نمی کنه شما از کدوم طرف بصره مثلا برید، اون موقع علی نحو الاجمال این مصادیق رو آوردم و مصادیق رو علی نحو الاجمال افراد رو تصور کردم، امر رو میزنم به افراد، میگم متعلق امر فرده نه طبیعی. چرا؟ چون اینجا با بعض آن موضوع لخاص کار کردم. پس توجه بکنید الان به یه تعبیر دیگه مسئله رو میخوام برگردونم به تبادر، اما نه تبادر از این طرفی، بگم ببینم من موضوع له تبایع رو چطوری تحلیل میکنم. اگر موضوع له تبایع را به شکل وضع عام موضوع له عام تحلیل کردم، ناگزیرم بگم ام تعلق به طبیعی. اگر موضوع له تبایع را وضع عام موضوع له خاص تحلیل کردم، لابدم از این که بگم ام تعلق بالفرد. اینم یک حیث تحلیل لغوی بودن بحثه، اشکالی نداره. یه عده‌ای با همین فضا هم اومدن، حالا بعد ببینیم امام نظرم میدن. جا فعلا ببینید ما که وارد این بحثا نشدیم، مثل محقق خراسانی دیدید اصلا دعوای ما، دعوای امام، حرف مشهور که با حد وسط مرئاتیت بود، امام مرئاتیت رو قبول نداشت، گفت اشکال داره بحث مرئاتیت، ولی ما حالا فعلا وارد این بحث نشدیم. ولی یادتونه در کفایه هم این بحث جاپای خوبی داشت، لذا آخوند وقتی میخواست بگه وقوع قسم ثالث اینجا امکان نداره، میگفت راه نداره مگر از باب استعمال در اکثر، یعنی واقعا لمس میکرد که مصادیق متعدد خواسته شدن، ولی چون میگفت استعمال در اکثر امکان نداره و میگفت محاله، میگفت پس اینجا قسم ثالث واقع نیست. اونجا هم خیلی زیبا که انه آخوند این نکته اینجا را هم لمس کرده بود. حالا انشالله تو مشاورات این رو بیشتر باید بیان کنیم، چون یه بخشیش رو سال قبل گفتیم، بقیهش هم دیگه بیشتر از این انصافا معطلیش الان صلاح نیست. آدم باید اون اطلاعات رو کامل به دست بیاره، ولی انصافا مطلبی است که یه کسی میاد میگه من طبیعی، یعنی عام عامم یا عام خاصم. اگر عام عامم، خب دیگه فرد راه نداره طلبش. اگر عام خاصم، نه من علل اجمال افراد رو آوردم، امام میگه این نظام معقوله، اشکالی نداره، این حرف بدی نیست. لذا خود امام بعدم میفرماد لا یبعد ان یکون محط البحث، ولی تو فضای حرف مشهورا، حالا نظر خودشون چیز دیگه ایست میگن، لا یبعد ان یکون محط البحث ان الامر اذا تعلق بالماهیه هل یسری الى الافراد والمصادیق المتصوره به نحو الاجمال بهیست تکون الطبیعه وسیله الى تعلقه بالمصادیق الملحوظه به نحو الاجمال لا به ماهی ملحوظه و متصوره به نفس ذاتها کما فی الوضع عام بل موضوع الله الخاص. امام میگه اینه میشه نزاع معقولی دید، اگر کسی طبیعی رو در واقع عام خاص دید، خب میتونه بگه من فرد و علا نحو الاجمال آوردم در سر من البصره، دارم به مصداق ابتدا امر میکنه، به فرد ابتدا امر میکنه، اینطوری. متعالی یه نکته توش هست، بعد خودی با سیر امام بریم خوبه. الان یه حال میخوام بگم لغوی شدن، ببین لغوی شدن دوتا راه حل داره. یه بار من میام ظاهر صیغه افعل رو تحلیل میکنم، میگم ظاهر صیغه افعل اینه که طلب و ایجاد طبیعه است. یه باری کسی میگه نه، طلب ایجاد فرده. چرا؟ به خاطر اینکه من این لفظی رو که دال علی طبیعه است عام خاص تحلیلش میکنم، نه عام عام. چه اشکال داره من بگم این رو من چون عام خاص تحلیل کردم، این طلب و ایجاد طبیعی نیست، طلب و ایجاد الفرد از باب عام خاص. میتونم یه چنین بحثی رو بکنم بر اساس این که متبادر از این صلات چیه. بعد میفرمان بعضی هم مثل در واقع مرحوم آغازی ها و بعضی از عبارات مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه یه بحث دیگه دارن، یه بحثشون اینه. ببین یه عده دیگه خواستن بحث رو اینطوری کنن، بگم بحث میدونید سر سرایته. بحث اینه که آیا متعلق اراده میتونه از مراد، این اراده از مراد سرایت کنه به ما هو متحدون مع المراد. اینطوری ببین، همین چی که باز تو عبارات آخوند دیدیم، ببین ما تو عالم خارج قطعا این وجود خارجی در واقع منفک از عوارض مشخصش نیست. این وجود خارجی یه عوارضی داره، حالا یا این عوارض را سبب تشخص میدانیم بنابر نظر ماهیتی ها، یا این عوارض را علامت تشخص میدانیم بنابر قول فارابی که وجود خودش تشخص میده. بالاخره وجود طبیعی انسان با عوارض همراهه، یعنی همیشه وجود طبیعی انسان در مکان خاصیه، در زمان خاصیه، در اندازه خاصیه، کم خاص، کیف خاص، عین خاص، وضع خاص، متاع خاص، فعل خاص، انفعال خاص، اضافه خاص. اون عوارض مقولات در واقع تسعه، اینا عوارضه، عوارض این طبیعی جوهره. حالا یا خودشون سبب تشخصن یا تشخص به وجود اینا علامت تشخصن تو فلسفه، اما بالاخره اینا هستن. به تعبیر آی آخوند انفکاک از اینها امکان عقلی نداره، همیشه باشه. حالا سوال اینه آیا میشه فرض کرد طلب که به وجود طبیعی خورده سرایت کرده به ماه و متحدون معها خارجن؟ بعضی گفتن بس سر اینه، ولی معلومه مسئله که طلب به وجود طبیعی میخوره. پس نزاع اون سر چیه؟ نزاع در اینه فی سرایت الاراده للخصوصیات لاحقه للطبیعه فی الخارج و عدمها. یه خصوصیاتی داریم که لاحق طبیعتن و در خارج به طبیعت ملحق میشن. سوالمون اینه آیا این اراده، این بحث هم بینید ثبوتی و وجودی ها، هیچ بحث لغوی و ظهوری نیست، این اراده در متن واقع خورده به وجود طبیعی. وجود طبیعی ملازمه با یه سری خصوصیاته، آیا میشه بحث کرد که این اراده از این وجود طبیعی سرایت کنه به این خصوصیات و بخوره به خصوصیات یا نه؟ و نزاع ما اینه که فی سرایت الاراده للخصوصیات لاحق للطبیعه، اون خصوصیاتی که لاحق طبیعتن در خارج، و عدمها یعنی عدم سرایت، سرایت میکنه یا نمیکنه. خب این بحث رو هم یادتونه، باز ریشش ریشه خوبی داره این بحث تو کفایه. اینو آخوند مفصل تو بحث تعبدی و توسلی مفصل مبنایی داره آخوند، که بعضی از شاگردای آخوند این مبنا رو کردن محل بحث، که بابا تکلیف سر سوزنی نمیتونه از متعلقش تجاوز کنه، نمیشه. ما 100 تا چیز متحد با هم داشته باشیم، تکلیف سر جاییه که منات داره. درسته این متحده با در واقع اون واقعیت، اما وقتی من ثبوتی و وجودی کار میکنم ولو دوتا چیز با هم متحدن، تکلیف از متحد به متحد دیگه سرایت نمیکنه. تو تعبدی توسلی آخوند خیلی خوب از این استفاده کرد، تو اجتماع انبنه که دیگه مسئله اصلیمون بود. یه عده همینه کردن محل بحث. آخوند تو متعلق عوامر اومد با همین مبنا حل کرد، گفت چون سرایت امکان نداره اراده میخوره به اونچه که منات داره. یعنی آخوند استحاله سرایت رو مستحیل میدونه، سرایت تکلیف از جایی که منات هست به جایی که منات نیست امکان نداره. بعضی از شاگردای آخوند این بخش حرف آخوند رو کردن محل نزاع. نزاع ثبوتی در سرایت اراده و فلان. امام میفرماد این اهم اقواله. همطور که ملاحظه میکنید در این اهم اقوال بخش عمده از این بحثا ثبوتی، عقلی و تابع استدلال های عقلی است تو متن واقع. طرفین هم امور واقعی هست، طلب اراده است، شوقه یا متعلقش که یه امر واقعی دارای مناته. یه قولش هم قول تبادری بود که قول تبادری رو دو جور میشه تقریر کرد. امام وقتی اینا رو قشنگ لیست میکنه انصافا اون اشکالی که ما به همه گرفتیم دیگه به ایشون وارد نیست. اشکالی که ما به همه گرفتیم یه اشکال بود، دیدید ما با محقق اصفهانی گفتیم بسیار فرمایشات شما خوبه، فلسفیه فلسفیه، تفکیک ماهیت به حمله اولی از حمله شایع، تفکیک سلب در مرتبه از سلب در جمیع مراتب که گفتیم اون عبارت بوعلیه، اون یکی عبارت ملا سرداست، ناظر به همونه. خیلی خوب، همه خوبه، فقط یه اشکال ما با آقای اصفهانی داشتیم. دیروزم تو جنبندیمون گفتیم زیرش یعنی اون پایین پایین فرماش آقای خویی میشد، بعد آقای نائینی میشد، بعد آقای اصفهانی. فقط اشکال ما این بود که آقای اصفهانی شما با ماهیت به معنای من حیث و هیه و معقول و اولا طرف نیستی اینجا. امام اینجا یه حرفی داره از اون حرفای بسیار عالی. امام یه حرفی داره که خلاصه ما قانون کلی اینجا نداریم. این شرحش حیفه. قانون کلی نداریم اینجا که ما بسیار این حرف امام رو میپسندیم و درست میدانیم، فقط حرفمون اینه ای کاش که ریشش تو عبارت آخوند تو بیان ایشون میامد. امام میخواد بفرماد صلات یه مرکب اختراعیه و مرکبات اختراعیه مثل صلات سازمان معقول اولا و ماهیتشون پیاده نمیشه. اول اینو میگه، بعد یه جمله قانون رو بعدن میگه که این قانونی که امام اشاره میکنه آخوند تو ثانیتها فرمود، گفت میتونه اسم باشه میتونه عنوان باشه. حالا اینو انشاءالله تحلیل میکنیم. اگه این تحلیل امام تحلیل بسیار خوبی است و میخوان بفرمان اگر کسی اینطوری تحلیل کرد، این تحلیل امام رو ما به نظرمون حتی استادمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه رعایت نفرمودن. شاگردان امام هم به این دقتی که امام دارن بیان نمیکنن. این دقت امام دقت خوبی است. این تعبیر سوایی که دارن ها، سوا اون کان من التباع الاصیل املا، این حرف اساسیه، یعنی موجب کلیه فرمایش محقق اصفهانی محل اشکاله. این که من اینو کنم منات بحث. اینو انشالله ببینید امام یه تحلیل خوبی اینجا ارائه میدن، میگن اگه کسی این تحلیلو کرد معلوم میشه که نمیشه کل اون بحثای عقلی رو به شکل قاعده و ضابطه اینجا پیاده کرد. یه بخش فرماشون، یه بخش دیگه هم بهش اضافه میکنن، اونم عرض میکنن، بعد نظر مختارشون رو میخوان وارد بشن که وارد نظر مختار امام میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.